آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که هجومش به اوکراین را محکوم میکرد ویتو کرد. در آوازدهی برای قبول قطعنامه 11 کشوری عضو به طرفداری آواز داده، 3 کشور هند، چین و امارات متحده عربی خودداری کردند. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، در رابطه با قبول نشودن قطعنامه اظهار تاسف و تاکید نمود که خود سازمان ملل متحد بعد ختم جنگ دوم جهان محض به خاطر پیشگیری از جنگ های مانند به آنی که حالا در اوکراین میگذرد تشکیل شده بود. با پیشنهاد سرگئی کیسلیتسا، نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد، در رابطه با قربانیان در اوکراین یک دقیقه سکوت اعلان شد. نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد وسیلی نیبیزنیا گفت که روسیه با اوکراین و مردم اوکراین جنگ نمیکند و به گفتش عملیات ویژه نظامی روسیه به زودی به هدفش میرسد. او طرح قطعنامه را ضد روسی و ضد اوکراینی نامید و گفت که آن به منفعت مردم بومی اوکراین نیست، چون که به گفتش تلاش دارد نظام حکومت را نجات دهد که این کشور را به فاجعه آورد. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا در رابطه با حمله روسیه به اوکراین فهرستی نوی تحریم ها را نشر کرد که به این روی خط پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم داخل کرده شده است. همچنین وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف، وزیر دفاع سرگئی شویگو، سرفرمانده ستاد کل والری گراسیموف تحریم شدند. این نفران حق ندارند به ایالات متحده آمریکا وارد شوند و سرمایه های آنها مسدود می شود. اسم پوتین و لاوروف به فهرست تحریم شده های اتحاد اروپا هم داخل کرده شده است. اروپا دارایی های آنها را مسدود کرده، ولی حق وارد شدن به قلمروشان را نگه داشته است. در فهرست تحریم های اروپایی ها اینچنین اسم معاون رئیس شورای امنیت روسیه و سابق پرزیدنت دمیتری مدودف یاد می شود. تحریم های ایلاوگی جاری شده بخش مالیه، واردات تجهیزات کارکردی نفت، هواپیماها و قسم های احتیاطی تکنیک هوایی، شرکت های بخش دفاعی، شرکت های راه آهن و کماز را دخل دارند. رهبران ناتو با توصیه یک بخش نیروهای واکنشی سری در کشورهای شرقی راضی شدند. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت برای اطمینان خاطر کشورهای جایگیر در سمت های شرقی قلمرو این پیمان نظامی بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین، ناتو آماده است بخشی از نیروهای واکنشی سریع خود را مستقر کند. استولتنبرگ که روز 25 فوریه در نشست مطبوعاتی صحبت میکرد گفت استقرار این نیروها با هدف امنیتی همگانی خواهد بود. استولتنبرگ شمار نیروها را به زبان نآورد، ولی گفت او گفت در واکنش به توسعه عظیم قدرت نظامی روسیه در چند ماه اخیر ما علاقه نیروهای بازدارنده و دفاعی خود را تقویت دادیم. دیروز متفقان ما در ناتو نقشه های دفاعی را فعال کردند. در نتیجه ما عنصرهای را از نیروهای واکنشی ناتو در زمین، بحر و هوا توسعه می دهیم تا که موقع ما استوارتر شود و به همه گونه حالت های پیش بینی نشونده واکنشی سریع نشان دهیم. از این پیش گفته می شد که ناتو در قلمرو استونیا، لاتویا، لیتوا و پولشا تخمیناً 5000 سرباز دارد، ولی در 3 ماه اخیر موقعشان را مستحکم تر کردند. استولتنبرگ گفت که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عضو این سازمان ارتش را با سلاح تامین میکنند. در پس منظر تحریم های غربی روسیه، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، نخست وزیر میخائیل میشوستین و رئیس شورای فدراسیه والنتینا ماتوینکا با رهبران 3 کشور آسیای مرکزی موضوع همکاری ها را بررسی کردند. دفتر مطبوعات کرمل روز 25 فوریه گفت پوتین در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف روابط دوجانبه و وضع جاری در اوکراین را بررسی کردند که در خاک آن نیروهای روسی هجوم خود را ادامه میدهند. دفتر مطبوعات پرزیدنت روسیه نوشت که میرزیویف گفته است اقدام های گرفته جانب روسیه را درک میکند. این در حالی بود که چند ساعت پیش از این در شهر دوشنبه رئیس شورای فدراسیه روسیه والنتینا ماتوینکا با پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد و گفت که امام علی رحمان را درباره حادثه های اوکراین در جریان گذاشته است. نظری پرزیدنت تاجیکستان در این باره نشر نمی شود. ماتوینکا اینچنین گفته است که با مناسبت 30 سالگی روابط دیپلماتی میان تاجیکستان و روسیه قرار است پرزیدنت ولادیمیر پوتین به دوشنبه سفر کند. همزمان در قزاقستان روز 25 فوریه پرزیدنت قاسم جومارت و رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین راه های توسعه همکاری های اقتصادی را در پس منظری تحریم های اقتصادی غرب بررسی کردند. دو مقام ساری امیدواری کردند که حجمی دادو گرفت های تجارتی و اقتصادی بین دو دولت در پی حمله روسیه به اوکراین کم نمی شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی صبح 26 فوریه در یک پیامی از شهر کیف که نیروهای روسیه به آن نزدیک شده اند گفت اوکراین تسلیم نمی شود. در این باره گزارش من خیرمان بقزاده. زلنسکی که در کوچه در پس منظر قصر پرزیدنت اوکراین ایستاده گپ می زد در یک پیام ویدیویی گفت با خبرهای ساخته باور نکنید، من همین جایم، ما سلاح را به زمین نمی گذاریم، ما کشورمان، حقیقت، سرزمین، فرزندان خود را دفاع میکنیم، همه همین را دفاع میکنیم، من میخواستم همین را بگویم. این نوار در صحیفه تویتری زلنسکی نشر شد. از این پیش زلنسکی از هموطنانش خواست که علیه یوریشه که شاید آینده این کشور را معین میکند بپا شوند. او پیشنهاد آمریکا برای اوکواسیا یا بیرون رفتن از کشور را رد کرد و گفت جنگ در اینجا است. بعد حمله های هوایی به شهر و پایگاه های نظامی اوکراین، نیروهای اشغالگر روسیه صبح 26 فوریه طبق خبرها از هر طرف به داخلتری شهر کیف وارد می شوند. یک شاهد در صحبت با ریترز درباره گلوله های توپخانه خبر داد. دمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین عکسی را در تویتر نشر کرده خانه بلنداشیانه آسیب دیده از حمله موشکی را در مرکز شهر کیف نمایش داد. او نوشت کیف، این شهری با حشمت و آسایشته ما، شبی دیگری از حمله های نیروهای خشکگرد روسیه و موشک ها امین ماند. یکی از آنها به یک منزل استقامتی در کیف برخورده است. من از جهان طلب میکنم روسیه را پر در انزوا گذارید، سفیرها را بیرون کنید، امبارگوی نفتی جاری کنید، اقتصادش را خراب کنید، پیش راه جنایتکاران جنگی روسیه را بگیرید. یک مشاوری وزارت کارهای داخلی گفت که در این حمله هیچ نفر کشته نشده است. با اطلاع نجات بخشان 6 نفر جراحت برداشتند. آنتون گراشینکا مشاور وزارت کارهای داخلی گفت روسیه درباره این که گویا با مؤسسه های شهروندی آتش نمیکشاید دروغ میگوید. با گفتش دست کم 40 چنین مکان ضربه دید و نیروهای روسیه مکان های ملکی را تیرباران میکنند. مقامات اوکراین گفتند که نیروهای روسیه از بحر سیاه به شهرهای سوم، پلتاوا و ماریوپل موشکهای بولدور پرتاب کردند و در نزدیکی شهر جنوبی ماریوپل درگیری‌های شدیدی ادامه دارد. صبح 26 فوریه نظامیان اوکراینی گفتند که یک هواپیمای نظامی آنها هواپیمای دومی روسی نوع ایل-76 را نابود کرد. این هواپیمای نقلیاتی نظامی می باشد. دو مقام امریکایی که از وضع در اوکراین اطلاع دست اول می گیرند گفتند یک هواپیمای نظامی روسی در نزدیکی بیلای سرکف در 85 کیلومتری جنوب کیف نابود کرده شد. در همین حال سخنگوی زلنسکی گفت که ساعت‌های نزدیک اوکراین و روسیه زمان و مکان تشکیل مکالمه را بررسی می‌کنند. کرملین چند پیشتر پیشنهاد کرد که ملاقات در شهر مینسک پایتخت بلاروس برپا شود. اوکراین گفته است که می‌خواهد مکالمه در شهر ورشو گذرد و این چیز به قول سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف باعث تنفس در تماس ها شد. سخنگوی زلنسکی سرگئی نیکیفورف در فیسبوکش نوشت که اوکراین با مذاکرات درباره آتش بس و صلح آماده می باشد. او گفت ما با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون روسیه آماده هستیم. نت پرایس سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا گفت پیشنهاد روسیه تلاش برپا کردن دیپلماتی زیر میلی توفنگ است و مهمترین چیز برای مکالمه ها این است که نظامیان پوتین بمب افکنی اوکراین را خاتمه دهند. صبح 25 فوریه پوتین از نظامیان اوکراین خواست که تسلیم شوند و گفت برای ما آسان تر است که نظر به یک گروه نشعمندان و نئوناسیستایی که در کیف ششته همه مردم اوکراینی را گروگان گرفتند با شمایان مکالمه کنیم. اتهامات بی‌پایه و اساس و عجیب و غریب پوتین بار دیگر به آن اشاره میکند که هدف نهایی او سرنگون کردن حکومت از روح دموکراتی انتخاب شده زلنسکی میباشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اولین پیامدهای حمله روسیه به اوکراین در تاجیکستان هم دیده می شود. قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه یک بار پس شده، چندین پروازها از تاجیکستان به روسیه بیکار شدند. پیش آمدن چنین وضعیت از حالا مهاجران و نزدیکان آنها را نگران کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. صبح 24 فوریه با فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین نیروهای روسیه به اوکراین حمله کردند. این حمله تاکنون حداقل 137 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. کشورهای غربی حمله روسیه را محکوم کرده علیه کرمل تحریم‌های سخت جاری کردند. دو روز است که رقم‌ها در تابلوی بانک‌های تاجیکستان زود تغییر می‌کنند، به خصوص قرب روبل روسی. اگر بیگاه 23 فوریه 1000 روبل روسی قریب 142 سامانه بود، روز گذشته تا 120 سامانه پایین فرآمد. حالا ارزش 1000 روبل روسی با 133 سامانه برابر است. مهاجران و نزدیکان آنها از یک بار پست و بلند شدن قرب روبل نگرانند. سیاوش عبدالقادرف مهاجر تاجک هر ماه به تاجکستان 50-60 هزار روبل می فرستد. اگر 50 هزار روبل او اول هفته به 7450 سامانه برابر بود، پس امروز 6650 سامانه می شود، 800 سامانه کمتر. سیاوش عبدالقادرف افزود:
پس و بلندشوی روبل قرب های مهاجرو کار میکنن. مثال بگیم اگر قرب بلند باشد خوب است برای پدر و مادر ما، برای فرزندان ما. 50-60 هزار
از این 50-60 هزار ضرر کرده.
بله.
دو روز اخیر صدها نفر بر رادیوی آزادی پیام نوشتن میخواستن قرب روبل روسی را فهمند. مسئله قرب روبل روسی به آن خاطر برای مردم تاجیکستان مهم است که بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار میکنند. مبلغ فرستاده اکثر مهاجران محض با روبل است. اما فقط مهاجران و نزدیکان آنها نیستند که از پیامد حمله روسیه به خصوص پس شدن قرب روبل رنج میکشند. روستاباران مقیم تاجیکستان هم نگران آینده هستند، چون به گفته آنها اگر پایان روی قرب روبل همین خل دوام کند، درآمدی آنها کم میشود. یک خانم روستابار که در یکی از تشکیلات های روسیه مقیم دوشنبه کار میکند برای رادیو آزادی گفت قرب روبل پایان رود، معاش آنها هم با سامانه کم میشود. هم صحبت ما افزود:
این به حیات ما تأثیر منفی می رساند. من در یک شرکت روسیه کار می کنم، معاش را با روبل می گیرم. قرب ناگهان پس شد. البته این بد است. محصولات نیاز اولیه گران می شود. معاش ها بالا نمی روند. خیلی چی کار میکنی دیگر؟ توقت میکنیم. رفته دزدی کرده نتوانم.
قرب اسعار یگانه تاثیر حمله روسیه در تاجیکستان نیست. از صبح 24 ژانویه چند هواپیما از تاجیکستان به روسیه پرواز نکردند. روز 25 فوریه در چند نقطه بلیت فروشی دوشنبه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند در دو روز گذشته پول بلیت چندین نفر را بازپس دادند یا پرواز را به روز دیگر گذراندند. عبدالحی یوسفوف کارمند یکی از نقطه های بلیت فروشی میگوید با آنها گفتند چنین وضع حداقل تا 2 مارت ادامه میکند. یوسفوف افزود:
با خاطری که رئیس اطمینانش دیگه میاد پولشون را وزبرد میگیرد، یکم رئیس دیگه دم میمونند. اون قدر تقریبا 6-7 شهر روسیه که هستی حضورش محکم شده هستی. کراسنودار یک تاش، راستوو، ورونیش، همین هم کرانیشوی که نزدیکم.
بحران روسیه و اوکراین و به خصوص حمله نیروهای روس در بخش تاجیکی فیسبوک هم بحث‌های زیاد را به میان آورده است. بسیاری ها حمله روسیه به اوکراین را محکوم میکنند، هرچند هستند نفرانی که از عملکرد کرمل پشتیبانی میکنند. اما هر دو طرف بحث در یک مسئله اتفاق نظر دارند که ادامه یافتن جنگ روسیه با اوکراین به اقتصاد تاجیکستان به خصوص مهاجران ضربه میزند. برای حمایت از حقوق دو شهروند تاجیکستان که به حمله به پلیس مسکو گمان برند، 3 وکیل مدافع کرا کردند. مقامات روسیه گفتند که برادران سید اکرم 21 ساله و عمر 18 ساله روز 17 فوریه امسال در ایستگاه متروی تولسکیا به کارمندان پلیس درافتادند. من کیومرسیاتا در این باره تفصیلات میدم. در نواری که رسانه های محلی از محل حادثه گفتند و نمایش دادند، دیده می شود دو پلیس یک جوان را به شکم خوابانده کوشش بستنی دستانش را دارند. در
همان وقت جوانی دیگر از دور دویده به کارمندان پلیس حمله میکند. رسول جان همراهی پدر این دو جوان روزی 22 فوریه به رادیوی آزادی گفت که پسرانش نه به آن حد گناهکارند که مقامات روسیه تصویر میکنند و افزود سفارت تاجیکستان برای حمایت از حقوق آنها یک و مهاجران دو ادوکات کرا کردند. پدر دو مهاجر تاجیک میگوید مناقشه پس از آن برخاست است که ماموران پلیس تلاش کردند دست شکسته سید اکرم را تاب دهند و او طاقت نکرده سخت فریاد کشیده است و افزود
خونش در جوش است از همین کار میکنند لیکن سید اکرم نندوی از قانون نفس خبر دارد زبان روسیه نفس گم میزند.
دو برادر حالا در بازداشتگاه موقتی قرار دارند و هنوز ادوکات ها با آنها وان نخوردند. نسبت به آنها برای زوری نسبت به نماینده حاکمیت در وقت اجرای کار پرونده کشادند. وکیلان مدافع گفتند که نو اجازه حمایت از بازداشت شده ها را دریافت کردند ولی هنوز با جزئیات پرونده آگاه نیستند. رسول جان همرایف نیز میگوید هنوز برایش اجازه ندادند که با پسرانش واخورد. او از وضع صحتی پسرانش نگران است. در سفارت تاجیکستان تصدیق کردند که با نزدیکان دو جوان صحبت داشتند. خدمات مطبوعات سفارت گفت که قضیه مذکور را پیگیری دارند و جانبداری در دایره قانونگذاری حل شدنی مسئله هستند. سید اکرم جوانی که پلیس می‌خواست او را با زور بازداشت کند 2 سال پیش و برادرش عمر 4 ماه پیش به روسیه رفتند. رسول جان همراهی پدر آنها میگوید بنابر سبب معیوب بودن دست پسرش آنها هر دو بیکار بودند ولی 3 روز پیش از حادثه در ساختمان کار یافتند. قضیه دو برادر در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد به پا کرد. بسیاری ها پلیس روسیه را برای رفتار بی‌رحمانه نسبت مهاجران تنقید کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی اکثرا نوشتند که کارمندان پلیس مسکو با مهاجران رفتار دروش میکنند و یا به تارهای عصبشان ناخن میزنند. در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند. مهاجران و حامیان حقوق پیوسته از رفتار ناخوب کارمندان پلیس شکایت دارند. مقامات روسیه در نوبت خود مهاجران را به پایمال کردن قاعده های بود و باش و هم جنایتکاری متهم میکنند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
ولنتینا ماتوینکا گفته است اعتراف استقلالیت لوهانسک و دونتسک کاری خود کشورها است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ولنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیا پالاته بالایی پارلمان روسیه گفت هر کشور خودش انتخاب میکند که استقلالیت جمهوری های مردمی دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناسد یا نه. این اظهارات روز 25 فوریه در دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری آژانس رسمی روسیه تاس صدا داده است که پرسیده است آیا ماتوینکا در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مسئله اعتراف این جمهوری های خودخوانده را بررسی کرده است یا نه. روسیه 23 فوریه منطقه های جدایی خواه اوکراین را همچون دولت های مستقل رسما شناخت و همپیمان های خود را در وضع گذاشت که باید مسکو را همراهی کنند یا سکوت ورزند. تا حال هیچ یک از کشورهای پسا شوروی استقلال دولتی دو منطقه اوکراین را اعتراف نکرده است. این اعتراف از طرف روسیه با آغاز حمله آن به اوکراین زمینه گذاشت. ماتوینکا همچنین گفت کشورش ضرور نمی شمارد دولت های دیگر را به اعتراف این منطقه ها مایل گرداند، ولی افزود رئیس جمهوری تاجیکستان را از تحولات اطراف اوکراین آگاه کرد. معلوم نیست واکنش پرزیدنت و دیگر مقامات تاجیک به این گفته ها چی بوده است. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان در نشر خبری اوید به ملاقات ماتوینکا و رحمان بدون ذکر اسم کشور اوکراین مختصر گفته است که همچنین دایر به اوضاع زود تغییر یابنده سیاسی جهان، افزایش نزاع‌ها در بعضی منطقه‌ها، وضع سیاسی افغانستان و مبارزه بر ضد خطر و تهدیدهای جهانی معاصر تبادل افکار صورت گرفت. دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان، سیاستمداران و پارلمان تاجیکستان بر رویدادهای اخیر اوکراین واکنش نشان ندادند. تنها وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به مهاجران تاجیک در اوکراین مراجعت کرد که از احتیاط کار گیرند. روز 24 فوریه ارتش روسیه به خاک اوکراین حمله کرد. شهرهای گوناگون اوکراین در 24 ساعت گذشته هدف حمله های گسترده روسیه از زمین، هوا و بحر قرار گرفتند. کشورهای غربی این حمله را محکوم کرد. علیه روسیه تحریم های سخت جاری نمودند. بسیار رهبران کشورهای غربی و اروپا و خاور میانه حمله های نظامی روسیه با اوکراین را محکوم کردند، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با گذشت بیش از 24 ساعت از این حادثه ها هیچ واکنش یا اظهارات نشر نشد. وبسایت خبرگزاری رسمی خاور هم با چند خبری رسمی از جمله دستور پوتین به عملیات نظامی در دونباس و مراجعه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به تاجیکستانیان در اوکراین اکتفا کرده است. خبرگزاری دولتی خاور روز 24 فوریه دعوت دبیر کلی سازمان ملل متحد تونیو گوتریش را نشر کرد که حمله روسیه را محکوم میکند، ولی پس از چند ساعت خبرگزاری این اطلاع را از سامانه خود پاک کرد. ولی کاربران تاجیکستانی شبکه های اجتماعی موضوع شروع جنگ روسیه در خاک اوکراین را بیشتر از دو زاویه بررسی میکنند. صدای مخالفان این جنگ و محکومیت عملهای کرملین در برابر طرفداران آن بلند صدا میدهد. در میان آنهایی که این جنگ را آشکارا محکوم کرده اند برخی چهره های جمعیتی هم به چشم میرسند. در میان دولتداران آسیای مرکزی هم واکنش به حادثه های اوکراین خیلی ضعیف است. روز 24 فوریه رئیس سنت قزاقستان مولین اشیمبوف به سوال خبرنگاران درباره تحولات اطراف اوکراین این حادثه ها را عملیات نظامی نامید، آنگونه که مقامات در کرملین میگویند، در حالی که بسیاری ها هجوم روسیه را شروع جنگ علیه اوکراین نامیدند. برخی کارشناسان و خبرنگاران میگویند کشورهای آسیای مرکزی که از سنگر طرفداران و متفقان پرزیدنت پوتین یک حامی نظامهای خودکامه غیر دموکراتی عبارت میباشد، هیچگاه به طور آشکار عملهای مسکو را علیه اوکراین محکوم نمیکنند. هرچند به قول تحلیلگران اکثری آنها با اقدامهای او راضی بودن نمیتوانند، چون که عینی چنین تهدید را به تمامیت ارضی و استقلالیت خود هم از جانب مسکو احساس میکنند. در حادثه های گذشته مثل اعلان استقلالیت ابخازستان و اسیتی جنوبی گرجستان و یا اشغال نیم جزیره اوکراینی قریم هم کشورهای مثل تاجیکستان هرچند اظهارات نشر نکردند، ولی استقلالیت منطقه های جدای طلب را هم به رسمیت نشناختند.
دفی با کزولالی تو برام حق و حلالی، تو عزیز و بمثالی، خوش کلام و خوش جمالی، ندارم ای تو ملالی، تو برام همچو هلالی. سلطانی من تو هستی، هر چی که خواهی فرما، سلطانی من تو هستی، هر چی که خواهی فرما. خبر بیاموز ای درسی محبت از ما. با ما کفن دو بازی دل میبری با یک ما، گرمیزی من گرفتن بردی مرا به سر ما، گر قرق
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراض ها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظامنامه‌اش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طلباکوف، یکی از طرفداران استوار حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند، البته فرقیت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرد تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتن نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد، در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکا هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند، چون این مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان، این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یان کشور بفرستد.
تشکر. جناب طلباک، شما چی نظر دارید؟ مرحبا
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن، این حسن خط همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کلابوریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتا و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون و قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گاز مایع قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت گفت که مایلش